أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ بدنيه وصاحبته لأخيه وفصيلته التي تؤذيه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. در آیات دو سه آیه کوتاه قبل که در جلسه پیش درباره اونها بحث شد، این جهت بود که اشاره بود به یک جریانی به قرآن مجید تمام عناد یک انسان را بیان کرد. اون این بود که درخواست کننده ای درخواست کرد استعجال در عذاب را، سأل سائل بعذاب واقع. در اون جلسه من به عنوان تنذیر آیه رو ذکر کردم، بعد دیدم در بعضی تفاصیل حتی نوشتن که این موضوع با اون آیه ارتباط دارد، که اشاره به همون قضیه است. و اون این بود که در اون آیه کریمه فرمود که و قال اللهم ان کان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجارة من السماء. یعنی خدایا اگر راست و این کتاب حق و از ناحیه تو، پس تنگ باران از آسمان بر ما بفرست که برای ما قابل تحمل نیست. و این عجیبترین حرفی که نشون میدهد وقتی که بشر با حق و حقیقت عناد پیدا میکند به این شکل میرسه، میگه اگر حق است، اگر حقیقت است، پس من دیگه زنده نباشم به این حقیقت را نبینم. یه وقت دیگه عرض کردم که گاهی وقتا در تعبیرات خود ماها این جمله جریان پیدا می کند و اون این که میگه که فلان مطلب، فلان حقیقت مثل یک سوزن از مغز من عبور کرد. یعنی همینقدر فلان چیز رو فهمیدم که این حقیقت است، درست وقتی از مغز من عبور کرد گویی سوزن رو از مغز من عبور دادن. جمله دیگری که معروف است و این جمله قابل شرح و تفسیر است، ما خودمون هم همیشه میگیم الحق و مرون، حق تلخ است. و حال اون که معنی نداره که حق تلخ باشد، باطل باید تلخ باشد برای انسان. چرا حق تلخ است؟ ها، تلخی، سلام علیکم، تلخی درست است که از یک نظر کیفیتی است که در اون شیء است که ما ذائقه ما اون را احساس می کنم. ولی این دام باید توجه کرد که گاهی ذائقه انسان یک حالت انحرافی پیدا می کند که یک شیرینی را تلخ احساس می کند. سلام علیکم. حق هی برای انسان حقی حد ذاته تلخ نیست، ولی حق برای انسان تلخ می شود. باید دید چه حق برای انسان تلخ می شود. اون وقتی که انسان اونچنون در ناحیه ضد حق قرار گرفته است، اونچنون در جناح ضد حق قرار گرفته است که این حق با اون ضدیت پیدا می کند. یعنی وجود حق ضد با وجود خودش است و با هستی خودش است و با تمنیات خود او است و با آرزوهای او و با خواسته های او. به الا این معنی ندارد که حق تلخ باشد. یعنی وقتی که مثلا ببینید حالا چیزی میشه حق تلخ باشد. فرض کنید که شما با یک نفری اختلاف نظر دارید در یک امر مالی. شما دو حالت ممکنه داشته باشید. یکی این که واقعا شما یک آدم جستجوگر هستید، یعنی اگر شما به یک حاکم شرعی و به یک قاضی شرعی مراجعه می کنید، به یک داور، میخواید بفهمید قضیه چیه. فلان کس، ما یه همچه اختلافی با فلان کس داریم، تو بیا ببین حق با من است یا حق با او. ولی واقعا شما حق رو میخواید، دنبال حق میگردید، میخواید بفرسته شما زی حق جو زی حق. وقتی که چنین حالت بی‌طرفی نسبت به منافع خودتون داشته باشید و حالت طرفداری از حق، و هر چه که حکم بکند شما خوشحال هستید. اگر گفت که اینجا مال تو، او بی خود میگه، بازم شما خوشحال میشید که حق را به دست آوردید. اگر اون گفت نه، مال اون طرف هم مال تو نیست، به همون اندازه خوشحال میشید که خدا پدرت بیاموزه خیال ما را راحت کردی، پس بنابراین من دیگه دست نمیزنم. اونی که انسان باید باشد این است. ولی یه وقتی انسان نه، میخواد این مال به هر حال در این اختلاف به اون تعلق بگیره، تمام کوششش این است، این ما قضاوت رو بخواد یک وسیله قرار بدهد، حکم فلان حاکم شرعی یا قاضی شرعی یا غیر شرعی را، هر که را میخواد وسیله قرار بدهد برای استنقاض این مال و به دست آوردن این مال، هدفش این است. حالا در اینجاست که اگر او حق را بگوید و حق بر ضد منافعش باشد، این برش تلخ است و ناراحت کننده. پس ببینید این بستگی به حالت خود انسان داره. انسانهای تعالی یافته و انسانهای با ایمان واقعی و انسانهایی که خودشون به اهل حق میدونن، همیشه میگه ما که حقیم. آقا ما که حقیم یعنی که ما همیشه میگه ما که بر حقیم، ما که اهل حقیم. ما خیال کردیم مثلا با انتصاب به اهل حق آدم میشه اهل حق. انتصاب، انتصاب ظاهری. اسممون مثلا اسم اهل حق رو روی خودمون گذاشتیم، اسم حضرت امیر رو مثلا روی خودمون گذاشتیم. در صورتی که علی، علی بودنش به این است که علی مع الحق و الحق مع علی یدور معه حیث ما دار. خیلی تعبیر عجیبی است. حق با علی، حق از علی جدا نمی شود، و علی مع الحق، و علی هم از حق جدا نمی شود. اینجور نیست که علی از حق فرار میکنه، حق میاد دنبال علی، ولی حق علی از حق فرار. نه، اینجور نیست. علی آتون علی با حق است، حق با علی. علی چرا علی با حق؟ خب یک مثال کوچیکش این است که وقتی که در زمان خلافت خودش زره خودش را که به دزدی رفته بود، این در تن یک نفر آدم عادی، تازه اونم از زمینی پیدا می کند، مطالبه می کند. آدم هر کسی باید مطالبه نمی کند، نقد بود، حقشه لا یعاب المرد به اخذ حقه، باید هم مطالبه بکنه. ولی وقتی که مطالبه میکنه نمیگه خب من که میدونم مال خودم هست، من خلیفه هم امام مسلمین در مقابل من که تو حق حضرت یلا باید بدی. خب من این باید از طریق قانونی و شرعی باید اجرا بشود، او ذمی است، در ذمه مسلمین است، قانون باید در باره او اجرا باید بشود، قاضی باید حکم بکنه. بریم پیش قاضی. وقتی که میروند پیش قاضی عدد چیز این است، عدد قضاوت این است که باید قاضی موظف است که طرفین دعوا را در کنار یک دیگر بنشاند، نه اینکه یکی بره پهلو دستش احترام بکند و دیگری را مثلا ببرد مدام در بره بیرسونه. باید رعایت شؤونات شخصی طرفین را اساسا نکند. این خب در فقه مطرح است و جزء سنن اسلامی. قاضی باید با طرفین دعوا به طرز مساوی رفتار بکند. که حالا داستان تو داستان عرض بکنم، یه مردی آمد در آمد پیش امیرالمومنین، وارد شد به ایشان به عنوان مهمان، به خانه ایشان بود، ایشان خود مثل یک مهماندار از پذیرهی میکرد. بعد از یه شبانه روز گفت که یا امیرالمومنین ما کاری هم خدمت شما داریم، من با فلان کس اختلافی داریم در سر یه مسئله، قرار شده که هر دو نفرمون بیاید پیش شما، شما داوری بکنید. فرمود اگه این دور هست من معذرت میخوام از این که دیگه تو را به عنوان یک میزبان از تو و تو را به عنوان یک مهمان از خودم پذیرایی بکنم. اگه اینجوره تو هم باید بری بیرون، دو تایی با هم دیگه بیاید. ممکنه من یکی از دو طرف دعوا را با مهمان تو خونه خودم داشته باشم، یکی یه برم تو مسافر خونه. این درستی. حالا قاضی هم برای این که این ادب را رعایت کرده باشد، وقتی که رفتن پیشید عرض کرد بنده الله قف یا ابل حسن به جانب خصمک، برو در کنار خصم خودت بیاید. متغیر شده دیگه. قاضی خیال کرد از این جهت متغیر شده که تو چرا به من که خلیفه هستم میگه برو در کنار او بیاید. گفت یا امیرالمومنین چرا ناراحت شدی؟ خب این که من دستور اسلام اجرا کردم. فرمود نه، من نه از این جهت که تو خیال کردی، من از این جهت ناراحت شدم که تو اونو به اسمش صدا کردی و من با کنیت صدا کردی. یا ابوالحسن احترامه، یا بعد هر دومون رو با کنیت صدا میکردی، همون احترام که برای من قائل شدی برای او قائل میشدی. یا از اون که گفتی مثلا یا خالد مثلا فرشن که اسمش رو بابت من گفتی یا علی، چرا من گفتی یا ابوالحسن؟ یه اول اصلا احترام زیادی بذاره من قال دیدید؟ این به میگن اهل حق، این به بهش میگن یک انسانی که امام است و پیشواست و میتواند و باید الگو قرار بگیرد. یعنی در وجود او چیزی که وجود ندارد من است و منافع من و شخص من، فقط اون چه هست حق و حقیقت است. حالا آیا برای علی هم الحق مرون؟ همین که ما میگیم الحق مرون، حق تلخه، برای علی هم حق تلخ بود؟ یا برای علی حق از هر شیرینی شیرین تر بود؟ پس حق تلخ است برای کی؟ برای اون خودش تلخه. برای اون که خودش، اون تلخی در واقع از خودش است، نه تلخی از حق. او تلخی ذائقه خودش را داره احساس میکند، نه اینکه در حقی تلخ باشه. حالا مکرر همین مطلب را شاید گفته باشیم که بهترین تابلویی که قرآن مجسم کرده است از بشر، اونجا که بشر با حق مجانب میشود، یعنی در جانب خلاف قرار میگیرد، همون در حدی قرار میگیرد که حق و حقیقت براش تلخ است. اون وقت حق و حقیقت گاهی اونقدر برای آدم تلخ میشود، اونقدر براش تلخ میشود که نمیتواند زنده باشد و او رو ببیند. نمیتونه زنده باشد و او رو ببینه. میگه اگر بناش حق همین است، پس من نباشم که نبینم. حالا از اینجا آدم میفهمد که انسان به چه صورتی در میاد، چه
چقدر ما این ماهیت حق خواه و حق طلب، این فطرت الله التي فطر الناس علیها انسان در چه حد عوض می شود که این می شود تجسم تلخی، تجسم عذاب. حالا شما معنی عذاب اینجا بفهمید. آدم کی راضی می شود به خودکشی؟ کی راضی می شود که یک عذابی بیاد فورا خودش از بین ببرد؟ اون وقتی که حیات و زندگی برای او اونقدر تلخ است و اونقدر تلخ است و اونقدر دردآور است که دیگه قابل تحمل حالا حال این آدم رو شما مجسم بکنید. وقتی که میرد میرد بعد از مردن چی؟ حکما و فلاسفه معتقدن که بدن برای نفس، برای روح انسان، چون تا وقتی که انسان در این دنیا هست با این بدن کار میکند و نفس اشتغال تدبیری دارد به این بدن. اتفاقا در این جلسه به یه مناسبتی بحث کردم، اون نفس است و روح است و اون قوه حیاتی است که مدبر بدن است، تدبیر میکند بدن را، یعنی تمام جهازات حیاتی. ولی اینکه انسان خیال نکنه اون چه که نفس تدبیر میکند باید با یه اراده ظاهری باید باشه، اون رو میگن ارادهش یک شکل خاصی، اصطلاح امروز در اون شعور مخفی کار فرما. یعنی اگر خون در قلب ما دائما حرکت میکند، اگر قلب دائما در حال ضربان هست تحت تدبیر نفس است، اگر ریه حرکت میکند همین دور، هر جزئی ترین کارهایی که در بدن رخ میدهد در این حال تحت تدبیر نفس و روح انسان. این نکته بسیار خصلت نفس این است که در وقتی که مشغول تدبیر چیزی هست از چیز دیگر غافل می شود. این دیگه نمی تونه برای نفوس ضعیف در خصوص نمی تونه غیر از این باشه. این هم باز براش با این مثال این مطلب روشن بکنم. اون این است، ببینید میگن در وقتی که شما غذا خوردید، تازه غذا خوردید، مطالعه نکنید، استراحت بکنید، بلکه هیچ کار فکری در اون وقت انجام ندید. چرا؟ میگم برای این که این نیروی حیاتی نفس هست، میخواد بگذارید الان که شما غذا خوردید تمام توجهش به این غذا و برای هضم و به دستگاه هاضمه است و این دستگاه فعالیتش روی دستگاه هاضم است که این غذای جدید که آمده این غذا را به نحو احسن را هضم ببره. همین وقت که شما یک کتاب جلو خودتون گذاشتید میخواید مطالعه بکنید، یه قسمت از نیرو متمرکز میشود در مغز برای حل کردن این مسائل، این مشکلات. از قدرتش تقسیم میشه نیرو، از اون قدرتش برای اینکه غذا را خوب هضم ببرد کاسته میشود. توجه کردید؟ و لحاظه در اون وقت شما اگر هم مطالعتون ضعیف و ناقص می شود هم غذا خوب هضم نمی شه. اگر شما در اون وقت به کار فکری بپردازید غذاتون خوب هضم نمی شه. و این کار فکری به مغز مربوطه، غذا به هاضمه، به جهاز هاضمه مربوطه، به معده مربوطه، به روده مربوطه. یکی مربوطه؟ نه، اینها همه در یک دستگاه. حالا این نکته رو توجه کردید. حکمای الهی معتقدن که نفس انسان مادامی که در دنیا هست نه میتواند لذات و بهجتهای معنوی را در حدی که هست درک بکنند. چون همون توجهش به بدن یک حالت تخدیری دیگه او ایجاد میکنه، نمیتونه، او باید آزاد باشه تا او را، یعنی کاملا باید از بدن آزاد باشد تا اون لذت و بهجت معنوی را در اون حد خودش درک بکند و نمیتواند آلام روحی را اون چنون آلام معنوی و روحی را در حدی که هست درک بکند، باز به واسطه همین اشتغال به قدر. اونها معتقدن که باز مردن همین قدر که انسان میمیرد و روح انسان از این اشتغال تدبیری آزاد میشود، به باطن ذات خودش مراجعه میکند. یعنی مراجعه میکند او هست و باطن ذات خودش در اون وقت هست. اگر ملکاتی که کسب کرده است ملکات فاضله باشد، خصلت‌هایی که به دست آورده است خصلت‌های عالی و روحانی و معنوی باشد، برای او بهجتی دست می‌دهد. مثلا وقتی که منتقل می‌شود به برزخ، بعد در قسمت‌های القبر اما روزت من ریاض الجنه و حفظت من حفظ النار، وقتی که اون قسمت برزخش باقی از باقی‌های بهشت باشد، به او لذت و بهجتی دست میدهد. نمونش رو در دنیا هرگز احساس نکرده و نمیتونسته احساس بکنه و محال بوده که او در این دنیا احساس بکنه. حالا بعد عرض بکنم افراد استثنائی که جوری هستن او هم جوری خودش عرض بکنه. و اما اگر برگردد برعکس و عذابهای خودش به اون ملکات پست و عقده ها و کینه ها و کبره ها و حسد ها و عناده ها و شرک ها و به اینها برگردد، اون وقت یک دردی احساس می کند و یک علمی احساس می کند که هرگز نمونش رو در دنیا احساس نکرد. هرگز. حالا آدمی که در دنیا کارش به این حد رسیده که در همین دنیا که هنوز حالت تقدیری است برای روح، چون حالت تدبیر است، این مساویس با نوعی تقدیر از نظر امور روحی و معنوی، وقتی که انسان در همین دنیا درست حالت عقده ها و کینه ها و عناده هایی که با حق و حقیقت پیدا می کنه، به حدی دیگه خدای من تاب دیدنش ندارم. پس این نمیدونه بدبخت، حالا که تو تاب دیدنش نداری خیال بکنه اگر مرد راحت میشه، نمیدونه اگر بمیرد به 100,000 برابر همون میرسد. تو تازه اینی که الان داری که میخوای فرار کنی از خودت داری فرار میکنی، تو خیال کردی از خودت میتونی فرار بکنی؟ اون وقت این است که شما میبینید که این عذابهایی که بعد در قیامت و در برزخ قرآن برای چنین اشخاصی بیان می کند، امروز برای ما غیر قابل تصور است. در صورتی که حق مطلب همین است، این حقیقتی است و غیر از این نمی تونه باشد. حالا عرض کردم به این که انسان در این دنیا هرگز لذت و بهجت معنوی را در اون حدی که هست نمیتواند درک بکنه. حالا و همچنین عذاب را. افرادی که در همین دنیا رسیدند به حدی که دیگه از قید بدن در هر شکل آزادند، حتی قدرت، حتی این را میگن چیزی کوچیکی هم هست، خیلی مهم هم نیست، قدرت خلع بدن پیدا می کنند. قدرت خلع بدن پیدا می کنند، یعنی می توانند در حالی که زنده هستند این بدن رو مثل یک لباس از خودشون بکنند و باز دو مرتبه رو همین بدن رو داشته باشند. این امر عادی است که خیلی افراد دارن، چیزی نیست که فقط مقام امام هاست، نه، یه چیزی کوچه گیرستن دور شأن حتی امام ها. بله بله بله. این مثلا عرض میکنم که این گونه افراد میتوانم در همین دنیا تا حد زیادی میتوانم روح را از بدن آزاد بکنم، اینها در همین دنیا می توانند لذتهای روحی و معنوی را احساس بکنند. اگر نگیم در اوج همون چیزی که هست ولی قریب به اون حد احساس بکنند. و یا عذابهای روحی و معنوی را. جوانی بود، خیلی جوان خوبی بود و پاک بود، من به اون اعتقاد و ایمان داشتم و دیده بودم، نماز خوندنهاش دیده بودم، حالتهاش دیده بودم. برای من گاهی وقتا حالات خودش رو نقل میکرد و میگفت که در چیز گاهی یک حالاتی دست میدهد، در مثلا در نماز و در مناجات و در سحرها از این حرفا، و یه وقت مثلا اون قطع میشه. میگفت اون وقتی که قطع میشه این اونقدر لذیذ است و اونقدر جاذبه دارد. میگو اگر یه دقیقه قطع بشه من جهنم رو حساب کنم. پس ما همیشه از ما قطع شده این دقیقه قطع میگم. میگو یه دقیقه که قطع میشه من جهنم رو حساب کنم. و این یه حال یه کمتر چند ثانیه. و اگر اون طول بکشه مثلا 10 دقیقه دیگه قابل تحمل نیست. یعنی میگیره. به اون حالتی هست. حالا این دیگه. قرض هم این جهت هست. پس ببینید آقا. اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فانتر علينا حجاره من السماء. ببینید بشر را به چه حالتی در آورده، او الان دچار چه عنادی هست، تا چه حد عناد است. اون وقتی که اون دنیای دیگر چی خواهد، اون دنیای دیگرش که آزاد می شود از تعلق به بدن و از این تقدیر، اون وقت دیگه چی خواهد. این آیه را که من اون آیه را به صورت تنظیر در هفته پیش خوندم، بعد در بعضی تفاصیل که مراجعه کردم دیدم گفتن این دوتا مربوط به یک جریان هست. و یه داستان این عقل کرده بود که یه وقت یک مردی و یک زنی اهل سبا یعنی از یمن آمده بود پیش معاویه، و معاویه خب معاویه آدم چیزی بود دیگه، آدم خاصی بود، و افراد میره گوشه میزد کنایه میگفت چیز میگه به حرف در نیاد مردم رو. گفت شما یمنی ها چه مردمی هستی هستی؟ گفت بسی. گفت شما آمده یه زن رو با خودتون پادشاهی دادید، اشاره که به داستان اون ملکه سبا. گفت شما چه مردمی هستی که یه زن رو آمدید ارسان پادشاه خودتون قرار دادید؟ گفت هیچ وقت از شما قریشی ها ما پستر نیستیم. که آمدید گفت اللهم این کانا هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجاره. زیبا همون است که توأم است با رضا، با تسلیم، با خوشنودی. این رو بهش میگن صبر جمیل. دو مرتبه اشاره میکند به همون داستان قیامت. انهم یرونه بعیدا و نراه قریبا. آنان کافران او را دور میبینند ولی ما او را نزدیک میبینیم. مقصود در اینجا از این دور و نزدیکی چی؟ آیا مقصود این است که کافران در زمان دورتر میبینند؟ مثلا اونا معتقدند که قیامت بعد از میلیونها سال پیدا میشه، ولی ما معتقدیم نه، زمانش نزدیکتره، 2000 سال دیگه مثلا میشه. نه، اونا که اساسا معتقد به قیامت نیستن، مگه دورش هم به اون معنا معتقد نیستن. نه، این دور و نزدیکی اینجا معنی و مفهوم دیگری دارد. این دور وقتی که آدم یه چیزی از نظر احتمال درش خیلی خیلی ضعیف باشد، مثلا یه چیزی که توی 1000 احتمال یک احتمالش آدم نمیده. اگر دیگه آقا فلان قضیه مثلا فلان کار میخواید بکنید، پس فلان مطلب چیزی که او کوی هم چیزی کو. حالا وقتی میگید کو، نه مقصود اینه که این خیلی احتمالش، نمیگه ما خودمون احتمالش بعیده، یه احتمال خود ما میگیم، میگیم خیلی احتمالش برامون ضعیف است. میگیم فلان چیز به احتمال بسیار دور چنینم، ولی همون مطلب را اون کسی که یقین داره میگن آقا احتمال دوری هم نیست، خیلی هم نزدیکه، خیلی هم نزدیکه. اینجا پس مسئله دوری نزدیکی زمانی نیست، دوری و نزدیکی از نظر احتمالات هست، از نظر ضریب احتمالات هست که چقدر هست. اینجا میگه ما او را نزدیک میدینیم، یعنی ما ظاهر قضیه به نظر اینجا میرسه نه مقصود میخواد یه خداوند متعال به علاوه ملائکه فقط، و بلکه خدا که حق است و که ما نمیگم من، ما خدا که حق است و همه اهل حق. چون ما در آثار خیلی مسلم داریم که اهل یقین قیامت را اونچنان نزدیک میدیدن، چون در نهج البلاغه است دیگه، اونچنان نزدیک میدیدن الان میدیدند. قرآن میفرماید که نهج البلاغه میفرماید که و حققت القیامت علیهم عداتها. حالا متاسفانه جمله قبلش یادم نیست، عرض کردم بعد دوستان من قم بودم رابرام آمدم اینجا، دلم میخواست قبلا مطالعه کرده بودم، میخواستم مطالعه بیشتری بکنم که فرصت نشد. و حققت القیامت علیهم عداتها، میفرمایید اینها در حال عبادت خدا نیستن، قیامت وعده هاش رو درباره اینها الان تحقق بخشیده، یعنی الان هیچ بین خودشون و قیامت فاصله ایجا مقاتله نمیدین، میبینن الان سهود میکنن، همه چیز را احساس میکنن و میبینن. پس این معنای انهم یرونه بعیدا و نراه قریبا، چون اونها حقیقت را از پشت پرده زمان مشاهده میکنن. مثل اون وقتیست که یک نفر حقیقتی را قبل از وقوعش دارد او را کشف میکنه و شهود میکنه، که مثالش برای افراد عادی وقتی است که انسان در عالم رؤیا میبیند، یعنی یک حادثه ای را که مثلا 10 روز دیگر، 20 روز دیگر، 2 ماه دیگر عیناً میخواد واقع بشود، او حادثه را قبلا میبیند، یعنی اون را طی زمان میتونه این که پیدا بکنه، قبل از این که واقع بشود او را در جای خودش میبیند. انهم یرونه بعیدا من نراه قریبا. بعد قرآن یه مقداری از احوال قیامت بیان میکنه، یوم تکون السماء کالمهل، اونجا و اونگاه که آسمان مانند فلز گداخته شده است، و تکون الجبال کالعهن، به این کوههای به این عظمت مثل پشم زده شده است، و از نظر حالات انسانها ولا یسأل حمیم حمیما، روز وانفسات، هر کسی اونچنان به خود مشغول است که خیشاوندی سراغ خیشاوند خود را هرگز نمیگیرد، از کسی بیاد این نمیافتد، پدری، مادری، برادری، خواهری، فرزندی، همسری، چیزی، یعنی البته اونهایی که اهل عذاب هستند. یبصرونهم، در حالی که به اونها ارائه داده میشوند، نه اینکه فراموش کردن، در حالی که ارائه داده میشوند، پدر پسر رو میبیند، پسر پدر رو میبیند، برادر برادر رو میبیند، معذاله دیدی ندیدی. یود المجرم، گناهکار در اون وقت دوست میدارد نه تنها به فکر اونها نیست، فکر میکند که اگر بشود اونها رو به جای خودش گرو بدهد، صدا بدهد، خودش آزاد بکند، اما عزیزترین افراد رو در گرو خودش میذاره برای آزادی خود. یود المجرم لو یفتدی من عذاب یوم اذن ببنی، مجرم در اون وقت دوست میدارد که اگر میشد که نمیشود چنین چیزی، یعنی امکان ندارد که کسی بتواند کسی دیگر را به جای خودش گرو بگذارد، ولی اگر آرزو میکرد ای کاش میشد فرزندان خودش را به جای خود گرو بگذارد، صاحبته همسرش را، اخیه برادرش را، و فصیلته التی توبی خیشانی که اون خیشان او را حمایت می کردن و به او جا می دادن و خیلی مورد علاقه او هستن، بلکه حاضر بود تمام مردم روی زمین را گروه خودش رو گذارن و خودش رو می دارن. برای این که از که مسئله احساس رنج در اونجا با احساس رنج در آخرت از زمین تا آسمان متفاوته. رنج هایی که در دنیا احساس میکرد و با اینکه توأم با بدن بود در حالی بود که میگفت من حاضرم بمیرم به اینها رو نبینم، اونجا که این تنوع سوزن تخدیری آمپول تخدیری هم دیگه وجود ندارد احساس میکنه دیگه قابل تسلیه. کلا انها لوا، هم حرفشون ندارد. انها لوا، اون آتش لوا، یک شعله افروخته شده ای، نزاعتا للشوا، اطراف بدن دست و پا و سر و هیچی باقی نمیگذارد به جلوش برسد، همه را از میون بر میدارد. اگر نباشد که اون دنیا دنیایی است که قابل جدا شدن و مردن یه حرفانی، یک ثانیه هم کسی زنده نیست. تدعو من ادبر و تولای، آتش زنده تعقیب کننده، خودش به دنبال مردمی که پشت به حق می کرده اند و دشمن حق بوده اند و عناد با حق ورزیده اند، همون هایی که سأل سائلون به عذاب واقع شده اند، اونچنان در جانب خلاف قرار گرفتن که تحملش براشون مشکل بود در دنیا، این آتش اونها را میخواند به سوی خود و تعقیب میکند اونها را. تدعو من ادبر و تولا، ولی چرا اینجا ریشه و بنیاد قضیه را ذکر میکنید؟ چرا انسان به حال عناد در میاد؟ اهل الناس از درهم البیض و دینار و سو، فرمود مردم را هلاک کرد این پول سفید پول زر، این نقره سفید و اون طلای زر، این سکه سفید و اون سکه زر. راز این مطلب را قرآن ذکر می کند که چرا انسان دشمن حق می شود؟ اون همش صحبت عناد است. اینجا یه مرتبه یک جمله دیگه اضافه می کنه، اون که پشت کرد به حق و حقیقت و تولا، فرار کرد، رفت، حتی نمیخواد ببینه، نمیخواد ببینه. و جمع او یکی پولا رو جمع کرده و در این مخزن ها، قدیم که بانک نبود که توی حساب بانکی اونجا را پر بکنن، عرض بکنن که این پولها را که جمع می کردن توی یک ظروفی، عرض کنم کوسی یا ظروفی از مثلا مسی یا از این حرفا، اینا را جمع می کردن و دفن می کردن. اون که پولی را که این پول را خدا نداده برای جمع کردن، پول را خدا داده برای این که گردش بکنه در میانه، چون جمع کردن یکی در یک گوشه مساوی با محروم موندن بندگان خدا در جای دیگه. این قرآن این مسئله جمع کردن، ببینید دو مسئله، مسئله داشتن، البته داشتن از راه حلال، غیر از مسئله جمع کردن و گرد آوردن. داشتن به شرط اون که از راه حلال باشد، اما داشتنی که عملا این داشتن فقط نقش یک متصدی رو داشته باشه، نقش یک رئیس یک مؤسسه رو داشته باشه که دائما این پول به نفع مردم در جریان است. اگر از راه حلال باشه و به نفع مردم هم در جریان باشه این بحث نیست، ولی داشتنی که ملازم است با محروم شدن افراد دیگر این است که برای قرآن غیر قابل تحمل و غیر قابل تأییده. الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. قرآن آیهی به لحن شدیدتر از این آیه دیگه شاید نداشته باشه. آنون که طلا و نقره رو جمع می کنن و گنج می کنن و به صورت ذخیره نگه دارن و در راه خدا انفاق نمی کنن، اونی که به صورت ذخیره نگه می داره خب ملو خودش احتیاج نداره که به صورت ذخیره، وقتی خودت احتیاج داره پس بده بده به دیگران، یا احتیاج داری یا نداری. اگه احتیاج داری خود مصرف میکنی، وقتی خود مصرف نمیکنی پس چرا نمیدی به دیگران؟ آنون که گنج میکنن طلا و نقره را و در راه خدا انفاق میکنن بشارت بده اونها را به عذابی دردناک، اون روزی که همین طلا و نقره ها را به صورت فلزهای گداخته در میآورن کیشانی اینا، اون سجدگاه اینا، سجدگاه برای چی؟ این در واقع مسجود تو بوده، معبود تو بوده، تو باید خدا را عبادت میکردی و در واقع معبود تو همین بوده. پهلوهای اینها و پشتهای اینها با همین معبودهاشون داغ میکنن، بهشون میگه اینا اون گنجهای جمع آوری کرده های تو، این ذخیره هایی که تو برای خودت جمع کردی اینها. حالا ببین چی میگه اینجا. این قرآن اون نیش خودش رو که باید بزند، نیش درستی که باید بزند، بعد از این سأل سائلم به عذاب واقع از کجا شروع میکنه؟ معاندی کارش به اونجا رسیده که عنادش با حق و اهل حق به حدی رسیده که نمیتونه تحمل بگو عجله نکن. هست بعد خطاب به پیغمبر صبر کن، بعد وضع قیامت چنین خواهد بود، وضع انسانی که در اونجا گرفتار می شود چی می شود، بعد آتش جهنم تعقیب بکند کیها را، اون دوری گزینه های از حق و حقیقت همون ها رو جمع کردن و انباشتن و دخیر از همین جا، از همین جا شروع میشه قضیه، از اینجا شروع میشود که به اونجا میرسد کار. ابو جهل و ابو سفیان اگر اون بت‌های حقیقی شد، غیر از بت‌های ظاهری شد، اونا به ظاهر در حمایت از بت عزا و بت هبل با پیغمبر میجنگیدن، ولی همه میدونن شواهد قرآنی هم خوب حکایت میکنه بت واقعیشون همون پولهای جمع شده شون بود که اسلام را وقتی که خطر برای اون میدونستن، اسلام اگر آمد و این بتها و این سمبولها را از بین برد پشت سرشون دیگه آقای ابو جهل دیگه وجود نداره، اون وضعی دیگه وجود نخواهد داشت. به علاوه بر این که اسلام این مسائل مربوط به اینها را از امروز اول طرح کرد، نه اینکه اول بت‌ها را طرح کرد در آخر، از روز اول همین ها را هم طرح کرد. بله تد او من ادبر و تولا و جمع او آ چون بعد یک فصل دیگر شروع می شود ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا و اذا خلق فساد دهانیان هست همینجا عرایض خودمون را ختم. صلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.